بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 154، صفحه 317، استاد جوادی آمالی، 13/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فرق بین مختار و موجب، سخنی را مرحوم صدرالمتعلهین به عنوان تسجیل و تکمیل بیان فرمود که تشریح این متن در سه امر خلاصه می شود. امر اول توضیح نظر مرحوم صدرالمتعلهین بود. امر دوم تبیین نظر استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود. امر سوم اون نظر نهایی است که آیا اون نقد لفظی که مرحوم علامه بر صدرالمتعلهین و دیگر حکما داشتن وارد است یا نه. مرحوم صدرالمتعلهین فرمودند اراده واجب به معنای قصد نیست، زیرا قصد متوجه امر معدوم است و اگر امر معدوم به وسیله قصد موجود شد دیگر قصد متوجه او نخواهد بود، بقاءً قصدی نیست. و اگر اراده به معنای قصد باشد هرگز در ذات واجب مأخوذ نیست، هرگز در قدرتی که قدرت عین ذات است مأخوذ نیست. بنابراین اراده واجب را نباید به قصد تفسیر کرد که متکلمان چنین تفسیر کردند، بلکه اراده واجب را به علم به نظام اصلح باید تفسیر کرد. این سخن نه تنها از مرحوم صدرالمتعلهین است، بلکه دیگر حکما هم همین بیان را داشتن. لذا مرحوم استاد علامه رضوان الله علیه در همون تعلیقی که قبلا به عرض رسید در ذیل صفحه 316 همین جلد ششم فرمودن و اما ما ذکره هو و غیره من الحکماء الالهیین من امر الارادت الذاتیه، معلوم می شود که این سخن را همه حکمای الهی گفتند که اراده ذاتی همون علم است، جدای از علم نیست. در تأیید این بیان که حکمای الهی هم غیر از صدرالمتعلهین قائل به اراده ذاتی هستند و اراده ذاتی را به معنای قصد نمی دانند، به معنای علم به نظام اصلح می دانند، عبارتی است که بو علی در مقاله هشتم الهیات شفا در فصل هفتم از مقاله هشتم الهیات شفا بیان کرده است، در طبع مصر صفحه 367 است. عبارت الهیات شفا این است: فرمود فواجب الوجوده لیست ارادته مغایرت الذات لعلمه ولا مغایرت المفهوم لعلمه. بعد از اینکه اراده ذاتی را تثبیت کردند فرمودن بین که اراده واجب که به عنوان یک وصف ذاتی برای واجب ثابت است نه ذاتن و مستاقن غیر از علم است و نه مفهومن و معنن غیر از علم، مستاقن و مفهومن همون علم است. لیست ارادته تعالی مغایرت الذات لعلمه ولا مغایرت المفهوم لعلمه. تغایر مفهومی هم بین علم و اراده واجب نیست. و خلاصه نظر استاد این بود که نمی شود مفهوم اراده را از دست داد و مفهوم اراده را مفهوم علم دانست. اگر مفهوم اراده را ما از دست دادیم، همون علم به نظام اصله تفسیر کردیم، دیگر وصف جدایی نخواهد بود. یک وقت می گوییم اراده یک وصف کمالی است، مانند علم برای واجب ثابت است. این اوصاف مستاقاً عین همان، مفهوماً غیر همان، این یک راه صحیح فلسفی است. یک وقت می گوییم اراده مفهوماً و مستاقاً عین علم است، این راه اثباتی ندارد، این راه فلسفی ندارد. برای اثبات یه وصف جدایی که اون وصف جدایی از بحث علم باشد اما ذاتاً عین علم باشد و مفهوماً هم عین علم باشد. لذا نقد مرحوم علامه بر این نظر وارد است که ما هرگز نمیتوانیم در اوصاف کمالیه مفهوم یک وصف را از او بگیریم عین مفهوم دیگر بدانیم، که اراده در واجب با علم دو تا لفظ باشند یک معنا را بفهمانند که مترادف باشد. یعنی اگر گفتیم الله علیمون و الله مریدون، مثل آن است که دو بار گفته باشیم الله علیمون یا دو بار گفته باشیم الله مریدون، در حالی که اراده در اونجا معنای علم را و علم در اونجا معنای اراده را نمی رساند. از این جهت اشکال مرحوم استاد وارد است. منتها باید این امرها را از یکدیگر جدا کرد. مرحوم صدرالمتعلهین فرمود اراده در واجب تعالی به معنای قصد و میل نیست. اما اراده چیست؟ اون را اینجا چون بحث مبسوط اراده نبود بیان نکردن. فرمودن به این که خدای سبحان که مرید است، یعنی عالم به نظام اصله است، که در حقیقت مرید را با عالم یکی کردند نه اراده را با علم. گرچه ظاهر عبارت این است که اراده همون علم است معنن، ولی فعلا در صدد بیان اتحاد مصداقند. و اگر عبارت صفحه 315 و 316 نارساست، در صفحه 355 همین جلد، جلد ششم، توضیح خواهند داد که اراده ذاتی واجب به معنای ابتهاج ذاتی است. همین معنا را که مرحوم صدر المتعلهین در صفحه 355 همین جلد ششم بیان میکنند که اراده ذاتی ابتهاج ذاتی است، مرحوم سبزواری هم در ذیل صفحه 353 به عنوان تعلیقه اراده ذاتی را به ابتهاج ذاتی تفسیر می کنند. بنابراین اگر اراده واجب به معنای ابتهاج شد، پس مفهوم خود را حفظ کرد، لطیف شد، اون میل و طلب و قصد که آمیخته با فقدان است، آمیخته با کشش و گرایش به سمت مطلوب جداست، اون را از معنای اراده تنزیه کردن، اراده را از اون و از اراده دور داشتن، همون بهجت ذاتی و ابتهاج ذاتی را حفظ کردن و به عنوان یک وصف کمالی برای واجب ثابت کردن. اراده و میل همون ابتهاج ذاتی است، درباره واجب بهجت است، و اگر درباره انسان ها به صورت میل ظهور می کند یا به صورت قصد ظهور می کند یا به صورت طلب ظهور می کند به مانند آن، این در اثر نقص اون مورد است. وگرنه در معنای اراده اخذ نشده است قصد به سمت معدوم، طلب معدوم و مانند آن، بلکه اون چه در معنای اراده اخذ شده است همون ابتهاج است. اگر ما اراده را به ابتهاج بعد تفسیر کردیم و این ابتهاج مفهوماً غیر از علم بود، پس می شود اراده ذاتی را برای واجب اثبات کرد و علم ذاتی را برای واجب اثبات کرد و اینها را مستاقاً این هم دانست و مفهوماً غیر هم. خلاصه امری مطلبی که در امر سوم به عرض می رسد این است که همون طوری که یک مصداق دارای درجاتی است که تفاوت اون درجات در مفهوم نیست در مصداق است، برای یک مفهوم هم مراتبی است که بعضی از اینها لطیفتر از مرتبه دیگه است. خود مفهوم در عالم مفهومیت مراتبی دارد که بعضی ها از بعضی لطیفتر و رقیقتر هم. همونطوری که مصادیق یک معنا اختلاف در درجه وجودی دارند، مراتب یک مفهوم هم اختلافی در لطافت و غلظت دارند. یک مفهوم اگر رقیقتر شد قابل هست برای موجود کاملتر استعمال بشود و بر او هم بشود. یک مفهوم هم دارای مراتبی است که بعضی از اون مراتب از بعضی دیگر لطیف‌تر است. مفهوم اراده این چنین است، زیرا برای این مفهوم مراتبی در مفهومیت هست که ابتهاج ذاتی لطیف‌ترین درجه مفهومی مفهوم اراده است. از ابتهاج ذاتی ابتهاج فعلی نشأت می‌گیرد. پس اراده به معنای ابتهاج مغایر با مفهوم علم به سایر صفات است. ابتهاج غیر از علم به نظام اصله است، گرچه مستاقاً عین همان. و اگر حکما مثل بوعلی و صدر المتعلهین و دیگر حکمای الهی از اراده ذاتیه به علم به نظام اصلح و نظام خیر تعبیر کردن، سرش آن است که حکما میخواستن بیان کنن که این فعل فعل اختیاری است. چون در فعل اختیاری علم و آگاهی دخیل است، لذا در تفسیر فعل اختیاری و در تبیین اختیار و اراده علم به نظام اصلح را اخذ کردن. وگرنه این چنین نیست که مرادشون این باشد که مفهوم اراده و مفهوم علم به نظام اصلح یکی است، که اگر گفتیم الله علیم به نظام الاصلح و گفتیم الله مریدون، مثل آن است که دوبار گفته باشیم الله علیم به نظام الاصلح یا دوبار گفته باشیم الله مریدون، که این دو لفظ یک مفهوم را مترادفاً برسانند. و این معنا اصلش در همین صفحه 355 جلد ششم آمده و در صفحه 353 از تعلیقی مرحوم سبزواری. عبارت مرحوم صدر المتعلهین در همین جلد ششم صفحه 355 این است که می فرماید در سطر سوم صفحه 355 این چه است: فاما القیوم جل ذکره فذاته اجل من الکثرت و دائیت الخارجیت و الانفعال و الابتهاج بماورا ذاته لأنه نهاية المعارب والمطالب وليس له شوق، که شوق طلب مفقود است، هاشاه و انزالک، ولا محبت به ما سباه ولا قصد الى تحصیل شیء آدم الله کما علمت مرارا بل هو مبتهجون به ذاتهی لذاته. چون این فصلی که در همین صفحه 354 به بعد عنوان کردن عنوان فصل این است که فصل فی اعتزاد ما ذکرنا من الفرق بین ارادت الله سبحانه و بین ارادتنا. این را من طریق روایت و نقل هم کن تثبیت کنم. اونگاه می فرمایند خدای سبحان که مرید است در اراده ذاتی به این معناست بل هو مبتهج به ذاتهی لذاته و یلزم من هذا الابتهاج و یترشح منه حصول سایر الخیرات و الابتهاجات علی سبیل الفعل و الابداع و الافاضه لا علی شاکلت الانفعال و الاتصاف و الاستحصال که در سایر مریدها این چنین است. پس اراده را به ابتهاج ذاتی برگردوندن. لذا مرحوم سبزواری در تعلیقه صفحه 353 هم اونجا وقتی سخن از اراده را مطرح میکنن میفرماین و کزل اراده و توفیق اندی به این است که به ان لله تعالی این چنین جمع میکنن به وفق میدهن بین این دو قسم و توفیق اندی به این است که به ان لله تعالی ارادتین احداهما ابتهاج الذات بالذات فی مرتبت الذات و ثانیه یا المحبت الافعالیه فی مقام الفیض المقدس و الوجود المنبسط. پس ارادهی که در مقام ذات است همون ابتهاج ذاتی است. اگر ابتهاج ذاتی شد این معنای لطیف اراده و قصد است که بر واجب تعالی هم عند تجرید جاری و منطبق است. پس مفهوم خود را لطیف کرده نه از دست داده و با علم مصداقاً یکی شده نه مفهوماً یکی شده. و همین بیانی که مرحوم صدر المتعلهین در صفحه 355 جلد ششم بیان کردن و مرحوم سبزواری در تعلیقه صفحه 353 ذکر کردن در حاشیه کفایه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه مرحوم هاشمام دوسین رضوان الله علیه آمده، این در جلد اول حاشیه کفایه صفحه 164 اونجا تبیین کردن که مفهوم اراده ابتهاج است و با مفهوم علم دوتاست. بنابراین اگر چنونچه در بعضی از کلمات صدر المتعلهین آمده که علم به معنای نظام اصله است، نه مراد آن است که علم و نظام اصله دو تا لفظند و یک مفهوم و مرادف همان. بنابراین میخواستن بگوین به این که اینها مصداقاً عین همان، نه مفهوماً عین هم، و نمیخواستن بگوین که دو لفظ است و یک مفهوم. منتها سر این که در تفسیر اراده علم به نظام اصله را عکس کردن، خواستن بگوین به این که این فعل فعل اختیاری است زیرا علم فاعل در صدور این فعل نقش دارد. این اجمالی بود از امر سوم که در این تسجیل و تکمیل مطرح شد. پس امر اول نظر صدر المتعلهین، امر دوم نقد سیدنا الاستاد، امر سوم توجیه این که این نقد در یک قسمت وارد است در قسمتی دیگر قابل ملاحظه است که می شود از صدر المتعلهین و دیگر حکما دفاع کرد و گفت این نقد وارد نیست. والذی یسهل الخطب، این که خود استاد رضوان الله علیه فرمود این کلام به کلام لفظی شبیه تر است تا نقد معنوی. اونگاه در تتمه بحث مرحوم صدر المتعلهین می فرمایند فرق عمیق بین مختار و موجب این نیست که دیگران پنداشتن که در مختار فعل از فاعل جداست و فاعل روی قصد و اراده متوجه شیء معدوم می شود و او را ایجاد می کند، ولی در موجب فعل ملازم فاعل است و از فاعل جدا نمی شود. با بلکه فرق واقعی مختار و موجب آن است که در موجب علم نیست، در مختار علم هست. در موجب علم نقشی ندارد، در مختار علم نقش دارد. در موجب فعل احیانا ملایم با طبع فاعل و ذات فاعل نیست، در مختار یقینا این چنین است. این نکات فارق بین فاعل مختار و فاعل موجب است. اما انقطاع فعل یا دوام فعل اینها نقشی ندارد. گذشته از آن که اگر ما درست تحلیل کنیم میبینیم هر مرید و مختاری وقتی اراده کرد و اختیار نمود، این صدور فعل از او ضروری خواهد شد، امکان تخلف ندارد. اون وقتی که امکان تخلف دارد، او مختار بالفعل نیست، مختار بالقوه است. او مرید بالفعل نیست، مرید بالقوه است. در مرحله‌ای که اراده و اختیار بالقوه است، فعل امکان تخلف دارد و از فاعل منقطع است. در مرحله‌ای که اراده به فعلیت رسید، اختیار به فعلیت رسید، هرگز فعل از فاعل جدا نیست. اگر این چنین شد، ما دو فاعل فرض می‌کنیم، یکی فاعل موجب، یکی فاعل مختار. اگر یکی موجب شد و دیگری مختار، چون اشه ما لم یجب لم یوجد، جبر علی در هر دو علی السواست، فعل از فاعل موجب امکان تخلف ندارد، فعل از فاعل مختار و مرید هم امکان تخلف ندارد. و اون وقتی که فعل از این فاعل امکان تخلف دارد، او مختار بالقوه است نه مختار بالفعل، او مرید بالقوه است نه مرید بالفعل. اگر خواستن فرق بگذارن بین فاعل موجب با مختار بالقوه یا مرید بالقوه، این فرق درست است. ولی مختار بالقوه و مرید بالقوه که فاعل نیست، تا ما بگوییم فرق بین فاعل مختار و فاعل موجب این است، او اگر اختیارش بالقوه شد و ارادهش بالقوه شد، فاعلیت او هم بالقوه است. هرگز ما نمیتوانیم یک فاعل بالقوه را با یک فاعل بالفعل که فاعل موجب است بسنجیم، اونگاه بگوییم این فاعل با اون فاعل فرق دارن. اگر چونچه خواستیم بگوییم فرق بین فاعل مختار و فاعل موجب چیست، هر دو را باید فاعل بالفعل فرض کنیم، یعنی مختار بالفعل، مرید بالفعل با فاعل موجب، موجب بالفعل. اگر چنانچه ما مختار و مرید را بالفعل فرض کردیم، در ظرف فعلیت اراده و اختیار هیچ فرقی بین فاعل مختار و فاعل موجب نیست. فعل ضروری و صدور است در هر دو جا و ممتنع و ترک است در هر دو جا، منتهای امتناعش بالغیر است، اون ضرورتش هم بالغیر. این فرقی که بین مختار و موجب می‌گذارم. و چون فرق بین مرید و غیر مرید همون طوری که بیان کردن به این است که مرید به فعلش عالم است و فعل ملایم با ذات اوست، غیر مرید به فعلش عالم نیست و ملایم با ذاتش نیست، احیانا دیگر سخن از این نیست که ذات واجب تعالی بشود موجب. چرا؟ زیرا فعل به فعلش عالم است و فعل هم ملایم با ذات اوست، زیرا فعل معلول اوست و آیت او، هرگز آیت واجب با واجب منافی نیست، هرگز فعل واجب ناسازگار با ذات واجب نیست. این را باید توضیح بیشتری بیان میکنم. ثم انک، اون چه که الان مطرح است، یعنی در صفحه 317 همین جلد ششم، این به محاذات اون چه که امام رازی در مباحث مشرقیه جلد دوم صفحه 490 و 491 بیان کردن تنظیم شده. یعنی این سم انکه که الان میخوانیم به محاذات اون چی که در مباحث مشرقیه امام رازی آمده تنظیم شده. سم انکه اذا حققت حکمت به ان الفرق بین المرید و غیر المرید سواء کان فی حقنا او فی حق البارئ تعالی هو ما اشرنا الی، که مرید به فعلش عالم است به فعل ملایم با تبروست، غیر مرید به فعلش عالم نیست یعنی موجب به فعلش عالم نیست و احیانا فعل ملایم با طبع او یا ذات او نیست. پس فرق بین مختار و غیر مختار، مرید و غیر مرید همان است که بیان شده. فإن ارادتک ما دامت متساویتا نسبت الى وجود المراد و عدمه، اگر فرق بین مختار و موجب، اختیار و ایجاب همون باشد که دیگران پنداشتن، گفتن در موجب فعل از فاعل جدا نمی شود ولی در مختار فعل از فاعل جداست. فإن ارادتک مادامت متساویتا نسبت الى وجود المراده و عدمه لم تكن صالحتا لرجحان عهد زینک الطرفین علی الاخر، این نمیتواند عامل رجحان باشد که یکی را بر دیگری ترجیح بدهد، فعل را بر ترک یا ترک را بر فعل یا فعل این زد را بر فعل اون زد ترجیح بدهد. چرا؟ چون موجود بالقوه نسبتش به طرفین بالامکان است نه به ضرور. اون وقت اراده بالقوه است نه بالفعل. و اگر به کمال و نصابش رسید و اذا صارت الى حد الوجوب لازم من حل بقو، اگر این اراده کامل شد به فعلیت رسید، صدور مراد از اراده این چنین ضروری خواهد بود. و اذا صارت الى حد الوجوب لازم منه، از این حد وجوب وقوع، چون وقتی اراده به نصابش رسید صدور اون فعل ضروری می شود. فإذن الإرادة الجازمة حقا انما تتحقق عند الله، در انسان ها و سایر مور حیوانات اراده بالقوه است بعد به فعلیت می رسد، که اول بالامکان بود بعد به ضرورت، یا اول بالقوه بود بعد به فعلیت میرسد. اراده جزمی تنها در ذات واجب تعالی است که او منزه از امکان و قوه است. و در اونجا و هناکه قد صارت موجبتن للفعل وجوبن ذاتیین ازلی، نمی شود گفت خدای سبحان قبلا اراده نداشت بعدا اراده پیدا و این ذاتش را محل حوادث بدانی، زیرا اگر اراده در اونجا نباشد ذات نسبت به اراده این شی و اراده زدش می شود متساوی و بالقوه عامل بیرون لازم است که ذات را از قوه به فعلیت بیرون بیاورد و او منزه از نقص است. پس در اونجا اراده جزمی همراه با خود ذات است و اون اراده جزمی موجب فعل است وجوبا ذاتیا ازلی. و اما فی غیره تعالی فلا یخلو عن شوب الامکان و القصور و الفتور، که این را قبلا هم بیان کردم، نسبت اراده نسبت ذات فاعل به اراده این فعل با اراده اون فعل علی السواس، همونطوری که صدور این فعل و صدور اون فعل عرص سواست، اراده این فعل و اراده اون فعل برای ذات عرص سواست، ذات متصف بشود به اراده هازا یا اراده زاکه علی سواست. اتصاف ذات به احد طرفین از دو اراده نیازی به انگیزه خارج دارد. عامل خارج است که رابطه ذات را با احد طرفین ضروری می کند. ذاتی که مرید بالقوه است او را مرید بالفعل می کند. ذاتی که بالامکان اراده دارد او را به ضروره مرید می کند. و ضرورتی که برای غیر ذات واجب است ضرورت بالغیر است. و اما فی غیره غیر و مادام ذات اول وز. اگر چنون چه برای واجب برای غیر واجب ضرورتی مطرح است، ضرورت بالغیر است، ضرورت به شرط المحمول، زیرا قبلا اراده نداشت و الان اراده پیدا کرد، این اراده می شود ضروری. یا مادامی که این ذات هست نظیر مجردات عالیه، یا مادام الوصف هست مثل انسان و دیگر موجودات که مادام الحاجه الى شیء معین اراده می کنند. مادامی که آتش دارد ارادهش نوشیدن آب می کند. مادامی که گرسنه هست اراده خوردن غذا می کند. مادامی که به مقصد نرسیده است اراده طی طریق دارد و مانند آن. که یا ضرورت مادام از ذات است مانند اراده در مجردات عالیه، یا ضرورت مادام الوصف است مانند اراده در انسان و غیر انسان. اما ضرورت ذاتی که اراده به عنوان یک وصف ازلی برای ذات ثابت می شود مخصوص ذات حق سبحانه و تعالی است. ولا ضرورت فیه الا ضرورتن بالغیر. و مادام الذات مانند مجردات عالیه یا مادام الوصف، در هر دو صورت ضرورتش بالغیر است. لذروت الازلیه فیزن ما یغالو من ان الفرق بین الموجب والمختار ان المختار ما یمکنه ان یفعل و ان لا یفعل والموجب ما لا یمکنه ان لا یفعل کلام باطل. چرا؟ برای اینکه اولا هر مختار کاری این چنین نیست که طرفین فعل نسبت به او یکسان باشد، وگرنه او به صفت امکان متصف می شود. این یک. و ثانیاً اگر ما خواستیم بین موجب بالفعل و مختار بالفعل فرق بگذاریم، در مختار بالفعل انفکاک ممکن نیست، چه اینکه در موجب بالفعل هم انفکاک ممکن نیست. برای مختار بالفعل هم صدور فعل ضروری است، چه این که برای موجب بالفعل هم صدور فعل ضروری است. اونجا که فعل از فاعل جداست او مختار بالقوه است نه مختار بالفعل، او مرید بالقوه است نه مرید بالفعل. فاذن ما یقال من ان الفرق بین الموجب والمختار ان المختار ما يمكنه ان يفعل و ان لا يفعل ولی موجب و الموجب ما لا يمكنه ان لا يفعل این کلام باطل. چرا؟ زیرا اونجا که نسبت بالامکان است اراده بالقوه است نه بالفعل، و موجودی که منزه از قوه است اراده این چنین ندارد. لانك قد علمت ان الاراده متا کانت متساویتن، که آیا به این طرف تعلق بگیرد یا به اون طرف، لم تکن جازمتن، چون به فعلیت نرسیده. نه اینکه اراده بالفعل هست و معلوم نیست به کدام طرف تعلق میگیرد، زیرا اراده حقیقت ذات اضافه است. اگر یافت میشود مشخصا یافت میشود. ممکن نیست اراده در نفس محقق بشود بالفعل بدون تعیین مراد، اونگاه به یکی از دو طرف بعدن تعلق بگیرد. این چنین نیست. اراده اگر متساوی باشد یعنی به فعلیت نرسیده است، یعنی در حد امکان است، یعنی تحققش به امکان است نه به ضرورت، لم تکن جازمتا. وقتی اراده به فعلیت نرسید در حد امکان بود، به ضرورت نرسید در حد امکان بود، و هناکه یمتنع و حدوث المراد. مگر اینکه ما جبر علی را انکار بکنیم، اشی ما لم یجب لم یوجد را که قانون علیت را تأیید می کند نپذیریم و بگوییم با اولویت ممکن است یا بدون ضرورت ممکن است، به مانند اینکه این بازگشتش به انکار علیت است. الا عندما نفل علیت و المعلولیه، معلولیه بین الاشیا کل اشاعر. بنابر صحت این انتساب، اونها که منکر علیت و معلولیت هست ممکن است بگوین اراده غیر جازمه هم تعیین کننده احد طرفین است. پس اراده اگر جازم نبود نسبتش به دو طرف علی‌السواء است. وقتی نسبتش به دو طرف علی‌السواء بود، صدور احد طرفین محال است. ولی و متا ترجح احد طرفیها علی آخر، اگر یکی از دو طرف اراده بر طرف دیگر راجح شد، این اراده بالقوه اراده بالفعل شد، این اراده ممکن اراده ضروری شد، صارت این اراده جازمه موجبتن للفعل. وقتی موجب فعل شد، فعل می شود ضروری تحقق. انفکاک اون فعل از این اراده محال است. در یه همچه فرضی دیگر ولا یبقاهین ازن بینها، یعنی بین اراده و بین سایر الموجبات فرق من هذه الجهه. سایر الالهم، سایر الالهم ایجاب میکنن، اراده هم ایجاب میکنن. اگر طبیعت موجب فعل خود را ایجاب میکند، اراده جازمه هم فعل خود را ایجاب میکند. در این جهت بین ایجاب ناشی از با ایجاب ناشی از طبیعت فرق نمی‌کند، زیرا اون طبیعت علت تامه برای فعل خودش، این اراده جازمه هم علت تامه است برای فعل خودش. این موجب با سایر موجب‌ها در ایجاب فعل هرگون من هذه الجهة. قهرم با موجب ها هم فرقی ندارد از این جهت که فعل ضروری است. اول تفاوت بین اراده موجبه و طبیعت موجبه سلب شده، بعدن بین مرید و موجب از این جهت هم تفاوت برداشته شده. ولا یبقاهین ازین بینها و بین سایر الموجبات فرق من هذه الجهه. گرچه بحث در تفاوت بین مختار و موجب بود، و اما فاعل موجب چون طبیعتش موجب است، این فاعل مختار چون ارادهش موجب است، از این جهت فرق نیست. بل الفرق ما ذکرناه، فرق بین مختار و موجب این است که ان المرید هو الذی یکون عالما بصدور الفعل. این یک قید. موجب عالم بصدور فعل نیست، مختار و مرید عالم بصدور فعل است. فعل او علمی است، ولی فعل موجب علمی نیست. آتش اگر میسوزاند آگاهانه نیست، و سنگ اگر می افتد آگاهانه نیست، و آب اگر روان است آگاهانه نیست، بنابراین بس. و اما یک پرنده اگر پرواز می کند، یک حیوان دیگر اگر از جای به جای حرکت می کند برای تغذیه و مانند اون آگاهان است. ان المريد هو الذي يكون عالما بصدور الفعل، و موجب عالم به فعل نیست. یک فرق. فرق دیگر، فعلی که از فاعل مختار صادر می شود ملایم با ذات فاعل هست، ولی فعلی که از فاعل موجب صادر می شود تحمیلی بر اوست. هو الذی یکون عالما بصدور الفعل غیر المنافی عنه، بصدور الفعلی که این فعل غیر المنافی است صادر می شود عنه. اما و غیر المرید هو الذی لا یکون عالما بما یستر عنه کالقوة الطبیعیه، مانند آتش و دیگر موجودات طبیعی که کارهای طبیعی میکنه. و اگر چنونچه اون موجب به فعل خود عالم باشد، اون علم در صدور اون فعل نقش ندارد. به امکان شعور حاصلن اما لاکن الفعل لا یکون ملائما بل منافرن مثل الملجأ علی الفعل، مثل کسی را مجبور بکنن کار را انجام بدهد. این شخص مجبور به فعل خود عالم هست، ولی این فعل ملایم با طبع او نیست و اون علم هم نقشی ندارد در صدور این فعل. لکن الفعل لا یکون ملائما بل منافرا مثل الملجأ علی الفعل فإن الفعل لا یکون مرادا له، کسی را که مجبور کردن او را از جایی به جایی دور بردن یا پرت کردن، او گرچه عالم هست اما این رفتن مراد نیست، بلکه او مجبور به رفتن است، نه اینکه این رفتن را انتخاب کرده باشد. در اینجا یک تعلیقه بسیار نافی سیدنا استاد رضوان الله علیه دارد که باید این تعلیقه را در بحث بعد به خواست خدا مطرح کنیم تا روشن بشود به اینکه اگر چونچه کسی را مجبور کردند که فعلی را انجام بدهد، اون فعل مراد هست و مختار هست، منتها این شخص برای دفع افسد به فاسد این فعل را انتخاب کرده است. ولی اگر کسی را پیچیدن و از جای به جای بردند، این فعل اختیاری اونیست، اصلا فعل به اون اسناد داده نمی شود. اگر دست و پای کسی را بستن و او را از اتاق بیرون بردن، همونطوری که لباس او را بردند خود او را بردند، این فعل از او صادر نشده، این مورد فعل است، این محمول است نه فاعل. همونطوری که فرش او و فرش را از جای به جای میبرن، یا لباس را از جای به جای میبرن، یا این میز و کتاب را از جای به جای میبرن، اگر دست و پای انسان را ببندن و او را از جای به جای ببرن، این محمول است و مورد فعل است نه فاعل. این فعل انجام نداد، نه فعل اختیاری نه فعل جبری. و اگر او را وادار کنند، تهدید کنند که اگر کار را انجام نداد به یک آسیب و ضرر مهمتری گرفتار می شود، او با اختیار خود یک افسدی را به فاسد دفع می کند، فعل را انجام می دهد. این فعل برای او مطلوب است، برای اینکه زمینه نجات از خطر مهم است. استاد رضوان الله علیه در این تعلیقه و تعلیقه بعد می فرمایند همون خلطی که احیاناً بین عناوین اعتباری، علوم اعتباری و علوم حقیقی شده، اینجا بین جبر و اختیار فرق گذاشتن که گفتن در صورت جبر اراده نیست، در صورت اختیار اراده است، در حالی که هم در حالت جبر اراده است هم در حالت اختیار، که تحقیق این دو تعلیقه به خواست خدا موکول می شود به بحث بعد. والحمد لله رب العالمين.